از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، 14 برنامه کارنامه برای کارگران رو آغاز می کنم. اخبار رو از همکارم هانا کاویانی می شنویم.
سایت قانون آنلاین گزارش داد که پیامدهای ناشی از واردات بی‌رویه و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر فعالیت مجتمع‌های کشت و صنعت در ایران تأثیر منفی گذاشته و برخی از این مجتمع‌ها ناچار به تعطیلی و اخراج کارگران خود شدند. به نوشته قانون آنلاین، از جمله مجتمع‌های کشت و صنعت که کارگرانش بیکار شدند، کشت و صنعت شمال است که با 1200 کارگر زمانی دومین تولید کننده روغن نباتی در ایران بود. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که وضعیت شاهرخ زمانی و محمد جراحی، دو فعال کارگر زندانی در بند قرنطینه زندان تبریز، بسیار تأسف‌بار است. به گفته این تشکل کارگری، آقایان زمانی و جراحی علاوه بر بدرفتاری زندانبانان، شرایط نامساعد غذایی و نبود امکانات اولیه در زندان، دو بار نیز مورد حمله و ضرب و شتم تعدادی از زندانیان عادی تحریک شده از سوی زندانبانان قرار گرفتند. غلامرضا محمدی، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، گفت کارگران معادن طبس روزانه بیش از 15 ساعت کار می کنند، اما حقوق و مزایای این اضافه کاری به آنان پرداخت نمی شود. به نوشته سایت قانون آنلاین، این افراد فقط حدود 600 هزار تومان حقوق می گیرند و در این حال به صورت قراردادهای یک ماهه استخدام می شوند. کار در اعماق معدن به عنوان کار سخت و زیان‌آور تعریف شده و کارگر شاغل در معادن تنها باید روزی 6 ساعت کار کند. دبیر اجرایی خانه کارگر طبس اشاره کرد که مشکلات کارگران معدن کار را از مبادی مختلف از جمله دفتر ریاست جمهوری پیگیری کرده، اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای رفع مشکلات این کارگران انجام نشده است. هوشنگ علایی، فرماندار آبیک در قزوین، اعلام کرد که مدیر شرکت کاغذ علموت 6 میلیارد ریال اعتبار برای حل مشکلات کارگران این واحد تولیدی اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، وی اشاره کرد که این اقدام پس از حضور کارگران معترض در شهرستان آبیک در مقابل محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صورت گرفت. علی اکبر خباس‌ها، رئیس کانون بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی، گفت انتظار بازنشستگان این است که ایدی آنها دو برابر حداقل حقوق کارگران شاغل باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، او گفت ایدی 350 هزار تومانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی که 400 هزار تومان مستمری دریافت می کنند بسیار کم است و انتظارات یک خانواده بازنشسته را برآورده نمی کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حدود یک ماه به تعیین حداقل دستمزد کارگرها از سوی شورای عالی کار باقی مونده. سال پیش این شورا حداقل حقوق 330 هزار تومانی رو برای سال جاری تعیین کرد. تصمیمی که انتقاد شدید تشکل‌های کارگری رو به دنبال داشت. اما مقام‌های دولتی از این تصمیم شورای عالی کار دفاع کردند و گفتند که حداقل حقوق 330 هزار تومان بر اساس واقعیت اتخاذ شده. بگذاریم که وزیر کار و امور اجتماعی وقت، عبدالرضا شیخ الاسلامی، چند ماه پیش گفت که حقوق فعلی کارگرها که در شورای عالی کار تصویب شده، کفاف زندگی اونها و خانواده‌هاشون رو نمیده. با این حال، بعد از اینکه او گفت حقوق فعلی کارگرها کفاف زندگی اونها رو نمیده، تغییری در حقوق کارگرها داده نشد. قبل از اینکه در مورد دستمزد کارگرها بخوام بیشتر صحبت بکنم، پیشنهاد میکنم که صدای یک کارگر بیکار در اهواز رو بشنویم که نظرش رو در مورد حقوق 330 هزار تومانی مصوبه شورای عالی کار مطرح میکنه.
من به همون شورایی که خودشون تایید کردن 330 تومانو، به خود بچه‌ش بده بره بازار یه چرخی بزنه برگرده. ببینه ایسا صدا یعنی نسی صد. من حتی بس بگم شاید اون چهار صدن که تینش بکنن، حق اولاد هم روش بذارن، به درد یه خانواده در مقطع شهری که عوادی شهری پردرامدیه واقعا. و ما بیشتر معاناتو رو داریم میبینیم، بیشتر سختی‌ها رو داریم میبینیم. این نمیشه. همون شورای که خود واقعا خودشون تایید کردن نگاه بکنن، واقعا انصاف داشته باشن.
خب به اصل ماجرا بپردازیم. محمد ساکی بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفته که شورای عالی کار به علت فشارهای سیاسی قادر به افزایش نرخ دستمزد کارگرها به صورت واقعی نیست. این رو باید بگم که اعضای شورای عالی کار از نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگرها تشکیل میشه. در همین مورد محمد ساکی بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به خبرگزاری ایلنا گفته که دولت مزد کارگرها رو مشخص میکنه، در حالی که این مربوط به دولت نیست. کار دولت فقط نظارته. فرخونده آشنا، فعال کارگری در سوئد، ابتدا با اشاره به این موضوع که نحوه تعیین حقوق کارگرها در ایران بدتر از برخی از کشورهای دیگه جهان که اتحادیه‌های مستقل کارگری در اونجاها فعالیت میکنند اضافه میکنه.
درقل اتحادیه‌های کارگری هستند و تا حدودی میتونن چانه زنی کنن برای این حق حقوقشون. اما تو ایرانی که آزادی تشکل وجود نداره، حق اعتصاب وجود نداره و تشکل و اعتصاب ابزار تحقق افزایش دستمزد برای کارگران و در غیاب این حقوق کارگری هست و به ویژه در شرایط کنونی که سرکوب سنگینی روی فعالین کارگری در ایران هست و شرایط اقتصادی هم به غایت وخیم هست، میشه گفت که تو این شرایط زندگی کارگران رو میشه گفت که فلاکت محضه. و این بحثایی هم که این روزها هست در رابطه با افزایش دستمزدی که دولت و کارفرما و نمایندگان دروغین کارگری، یعنی نماینده هایی که اومدن از نهادهای دستساز دولتی، اینا در واقع از نظر من که یک فعال کارگری هستم این هستش که اینها دست به دست هم میدن تا دستمزد کارگر رو، همون ارزش افزوده‌ای که از زحمت و تلاش کارگر ایجاد میشه، رو هر چه کمتر و کمتر بکنن، چرا که باید به سود کارفرماها روز به روز افزوده بشه.
در کنار این صحبت ها این رو هم باید اشاره بکنم که زمان تعیین حداقل دستمزد کارگرها در شرایطی داره نزدیک میشه که محمد ساکی بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرده که نرخ خط فقر در استان تهران 1,050,000 تومانه. همینطور به گفته ی علی اکبر ایوزی، مسئول کمیته مزد استان تهران، اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری از ابتدای سال جاری تا حالا 3 برابر شده. فکر میکنم که دیگه لزومی نداره بخوام قیمتها رو برای شما بگم. خودتون دستتون تو خرجه و بهتر از من میدونین که قیمتها تا چه اندازه بالا رفتن یا اصلا افزایش پیدا نکردن. حالا با این حسابها که گفتم حقوق کارگرها چقدر باشه خوبه. بهزاد یکی از شنونده های رادیو فردا که مهندس صنایع هستش و در واحدهای صنعتی مشغول به کار بوده، درباره بحث دستمزد کارگرها اینطوری ابراز نظر میکنه.
کارگران حق دارن دستمزد بالاتر درخواست کنن. وظیفه کارگر روی کرده استراتژیک به کار نیست، وظیفه کارگر تامین خانواده‌شه. اما وظیفه دولت هست که با نگاه بلند مدت این مشکل رو حل بکنه. کارفرمای ورشکسته نه برای کارگر نان درست میکنه نه شغل درست میکنه. نتیجه این مشکل در برنامه ریزی هم برای کارگر مشکل ایجاد میکنه هم برای کارفرما.
از طرف دیگه جوانمیر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، میگه
اون چیزی که یک زندگی بخور و نمیر بخواد تامین کنه باید بالاتر از 1,500,000 تومان. این 1,500,000 تومان فقط برای تامین یک زندگی بخور و نمیر، نه رفاه، یعنی کسی که خانواده‌اش قادر باشه امروز به فردا برسونه.
به آخر گزارش این هفته رسیدیم، اما شاید لازم باشه بدونیم که بر اساس ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران هم اون رو امضا کرده، هر کسی کار میکنه حق داره مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت بکنه که زندگی او و خانوادش رو موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کنه.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
در اینجا نوبت پیام‌های کارگرها و شنونده‌ها میرسه. یک معلم بازنشسته با اشاره به مشکلات این گروه بازنشستگان نوشته که اونها در فقر مطلق به سر می‌برن و از ما خواسته که در مورد شرایط اونها بنویسیم. یکی از دریانوردها هم که شنونده رادیو فردا هست، از ما خواسته تا اونجا که امکان داره درباره مسائل و مشکلات دریانوردان بنویسیم. به این شنونده‌های عزیز باید بگم که اگر براشون امکان داره برای ما در مورد مسائل و مشکلات خودشون بنویسن تا بتونیم برنامه‌هایی رو هم به این موضوعها اختصاص بدیم. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در بخش‌های قبلی تاریخچه جنبش سندیکایی به تشکل‌یابی کارگرها و اعتصاب‌های اونها در سال‌های اولیه حکومت رضا شاه پرداخت. ادامه تاریخچه جنبش سندیکایی رو از آقای کارگر می‌شنویم.
در سال 1310 دولت لایحه نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی توسط دولت را تهیه و به مجلس برد. این لایحه 5 سال بعد در سال 1315 سرانجام به تصویب هیئت وزیران نیز رسید. در این لایحه حقوق معدودی مانند مکلف کردن صاحبان صنایع به رعایت کردن ایمنی محیط کار، کاهش روزانه کارگران بیمار و مصدوم و دادن مرخصی به آنها در صورت تاییدیه پزشک، فرصت شیردهی به زنان کارگر در بخش صنایع در نظر گرفته شده بود که تنها کارگران شاغل در این بخش را شامل می شد. درست یک سال پس از تصویب قانون 1310 سابق کارگران راهن و مازندران که توسط اتحادیه مخفی کارگران راهن سازماندهی شده بود رخ داد. این اعتصاب با بازداشت دست جمعی کارگران و انحلال اتحادیه آنها در هم شکست شد. اما 5 سال بعد مشخص کردید که این اتحادیه توسط کارگران بازسازی شده و دامنه فعالیت این اتحادیه به واحدهای کارگری در سراسر مازندران توسعه یافته است. در سال 1306 به دنبال کشف این واقعه توسط شهربانی 17 نفر از رهبران این اتحادیه دستگیر و زندانی شدند و تا سقوط رضا شاه در زندان باقی ماندند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به بخش آشنایی با قانون کار ایران می‌رسیم. ماده 38 قانون کار میگه برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میشه، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت بشه. بر اساس این ماده قانون کار، تبعیض در تعیین میزان دستمزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوعه. در اینجا به پایان برنامه کارنامه برای کارگران میرسیم. امیدواریم بتونیم از نظرهای شما بهره‌مند بشیم. شما میتونین نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com بفرستین تا برنامه‌های بهتری ارائه بدیم و دیدگاه‌ها و پیام‌های شما رو منعکس کنیم.